أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. کی رسد عقل وجود یا عقل و وجود یا علم و خرد آنجا که اوست. مکتوب دوم مرحوم سید جواباً عنه به کتاب ما صفحه 59. بسم الله تعالی و له الحمد، قوله اولاً الی آخره مخفی نبوده باشد که مراد به عبارت نه علم ذاتی است که عین ذات است و اطلاق علم بران از زیغ عبارت است در مقام تفهیم و تفهم. چه اسماء و صفات به ماهی اسماء و صفات محدودند و ذات واجب را حدی نیست و از این جهت است که جمیع اسماء و صفات در آن مقام منیع مزمحل و معدوم خواهند بود، فضلا عن ماهیات الاشیاء و وجوداتها. خب دومین مکتوب مرحوم سید رو قرائت میکنیم که از این مکتوب کاملا این که این دو بزرگوار به یک دیگر ناظرند مشهود است و در حقیقت مرحوم آشتید احمد کربلایی در صدد نقد مکتوب اول مرحوم شیخ است. مکتوب اول مرحوم شیخ 3 یا 4 مطلب کلی داشت. اولین مطلب مرحوم شیخ این بود که علم ذاتی حق عند اهل الحق عین ذات حق است و طبیعتاً بر وجودات اشیاء مقدم است و از مبادی وجودات اشیاء است. پس این که مرحوم آشتید احمد کربلایی فرمودن که این علم اضافه اشراقیه علمیه واجب است معنا نداره، این حرف مرحوم شیخ محمد حسین. مرحوم آشتید احمد دارن اینو نقد میکنن، میفرمایند ما مرادمون از علمی که اضافه اشراقیه علمیه خدای متعال است علم ذات به اصطلاح حکیم که عین ذات است نیست، چون عرفان علم را به مانند سایر اسماء و صفات بیرون از ذات فرض می کند و هر گونه اسم و صفت را در آن مقام منیع مزمحل می داند. پس اصلاً این توهم نباید از عبارت ما می شده که بحث ما در علم ذاتی حق است، همون علم ذاتی که به اصطلاح حکمت عین ذات است، بلکه عین صفات ذاتی است، چون در اون مقام علم عین قدرت، قدرت عین حیات، هر دو عین علمند. ما به اصطلاح حکیم که سخن نکردیم، به اصطلاح و مبنای عرفان سخن کردیم. بنابراین مقصود ما از این علم که اضافه اشراقیه حق تعالی است علم به اصطلاح اهل معرفت است که بیرون ذات در نظر گرفته میشه و نه درون ذات. تعبیری که ایشون اینجا دارن 2-3 نکته داشته که ما نکته رو قبلا خدمت عزیزان این 2-3 نکته اول رو عرض کرده بودیم. مخفی نبوده باشد که مراد، یعنی مراد ما به عبارت ویرگول نه علم ذاتی است که عین ذات است و اطلاق علم بر آن از زیغ عبارت است در مقام تفهیم و تفهم. اگر عارف بخواهد حقیقت العلم را، به تعبیر ایشون پدر جد در جای دیگر، در ذات در نظر بگیرد، دیگه به اون حقیقت العلم، مفهوم علم به ما انه مفهومان صادق نیست. اگر بخواهد صدق کند این از باب زیغ عبارت. ما اینجا نوشتیم این زیغ عبارت در اصطلاحات اهل معرفت فراوان بیان شده، نصرن و نزمن که بعضی از اشعارش رو به عنوان نمونه نوشتم. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یا نکته ها چون تیغ پولادن تیز، چون تو را نبود سپر واپس گریز. یا علا ان ثوبا خیط من نسج تسعت و تسعین حرفن ان معالیه قاصر. فقط نکته ای که باید ما در ملاحظات بهش بپردازیم این است که آیا فقط زیغ تعبیر در مقام تفهیم و تفهم، یا نه مسئله یه مقداری بالاتر از زیغ تعبیره، هم زیغ تعبیره هم زیغ ادراکه. این زیغ ادراک بودن به این برمیگردد که ما در سیر و سلوک مقصد سفر سالکان را چه مرحله ای میدانیم. بر اساس اون مرحله ای که مقصد شهود مشاهدان و سالکان و عارفان است، شاید بتوان گفت که فقط زیغ تعبیر نیست، بلکه بالاتر از زیغ تعبیره، یعنی زیغ ادراکه. اون وقت اگر زیغ ادراک بود، چون عارف مبنای اخباراتش از هستی شهود است، باید ببینیم بالاتر از اون مقصد سفر را با چه ابزاری ادراک کرده که گزارش میکنه. آیا باز میشه مثل متکلم و حکیم میره سراغ ابزار عقلی، یا مثل متکلم در باب نقل میشه متکلم نقلی؟ بالاخره اگر مثلا مثل آقا علی حکیم گفتیم تمام انسان‌ها حد اکثر اوجشان مقام واحدیته، ای تا مقام واحدیت رو دید و کشف کرد و گزارش کرد، درست. خب مقام احدیت مقابله رو، مقام احدیت ذاتیه رو، مقام ذات رو چطور داره تصویر میکنه، یعنی با چه ابزاری؟ اینجا بحث دارد که به اون انشالله میرسیم. فرمود چه اسما و صفات به ماهی اسما و صفاتون محدودن. ما نوشتیم این همون برهان علامه طباطباییست که قبلا عرض کردیم که تطبیق هر محدودی بر امر نامحدود اقتضایش این است که آن محدود متلاشی بشه، مزمحل بشه، از بین بره، چون این محدود محدودیت ذاتی اوست. اگر ذاتی چیزی از بین رفت، چیزی از او باقی نمی. همون برهانی است که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم. خب عبارت ادامش اینه، فرمود فضلن ان ماهیات الاشیاء، چه برسد به ماهیات اشیاء و وجوداتها، و چر برسد به وجودات اشیاء. اینجا مرحوم سید هم ماهیات را و هم وجودات را هر دو رو ذکر کرده. میگه اگر در اون مقام منی اسمی و رسمی نبود، از خود خدا میتواند در اونجا ماهیت شی حضور داشته باشه، وجود شی حضور داشته باشه، میتواند در آنجا قاعده بسیط الحقیقه جاری باشه؟ هیچ کدام از اینها معنا نخواهد داشت. فرمود فضلن ان ماهیات الاشیاء و وجوداتها. ما اینجا نوشتیم به ما انها وجوداتها لا وجود الواجب، از اون جهت که وجودات اشیاءن، وجودات اشیاء از اون جهت که وجودات اشیاءن، نه از اون جهت که وجود واجبن. از اون جهت وجود اسماء و صفات هم در اونجا فرض میشه، منتها بدون حفظ عنوان. بعد میفرماین و کمال و توحید نفی و صفات ان صریح در آن است، و خود آن جناب عبارت را حمله بر صفات زائده نموده اند از براهین نقلی بر نظر عرفان و عارفان، خطبه توحیدی امیرالمؤمنین علیه السلام و کمال التوحید نفی صفاته ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این و خود آن جناب یک گویش تعبیری است و خود آن جناب عبارت را، یعنی خود آن جناب از پیش خود، درست خلافا للظاهر معناش اینه، شما آمدید عبارت را از پیش خودتون به صفات زائده حمل کردید و خود آن جناب عبارت را، مراد از این عبارت یعنی عبارت روایت، روایت چی بود؟ و کمال و توحید نفی و صفات ان. خود آن جناب عبارت را حمله بر صفات زائده نموده اند، بلکه مراد به عبارت، بله
تایید بگیره که با توجه به اینکه در مقام ذات همه چیز مورد نظر مردم هست، بنابراین صفات متأخر از ذات میشن. شاهدش اینه که شما خودتون هم صفات رو زائد دونستید، طبق عرفان هم به یک معنا صفات زائد از ذات میشه چون خارج از ذات میشه.
نه، ایشون میخواد بگه شما جمله امیرالمومنین رو دارید بد معنی میکنید. کلام حضرت چیه؟ و کمال الصفات و کمال التوحید نفی الصفات. کجا حضرت فرمود نفی الصفات زائده؟ این قید زائده رو شما دارید میذارید مبنیا علی المبنا، بر اساس مبناتون، و حالی که این چنین نیست. بعد حالا این عبارت دومی قرینشه، این عبارت در این خط بعد عبارت خودشون مراده، و مرابل که مراد به عبارت مقام علم واجب است به اشیاء به ماهی اشیاء تفصیلا، یعنی مراد به عبارت ما. قرینش خط اول، خط اول چی بود؟ مخفی نبوده باشد که مراد به عبارت نه علم ذاتی است. اونجا چی فرمود؟ نفی، مراد به عبارت علم ذاتی که حکما میگن نیست، از اون نفی داره اثبات میکنه، بلکه مراد علم ذاتی نیست، بلکه مراد به عبارت، عبارت خود سید، مقام علم واجب است به اشیاء به ماهی اشیاء تفصیلا، که متأخر است از مقام علم به اشیاء در جمع، در نسخه آیاشتنی داره در مقام جمع، اون نسخه افصحه اگه کلمه مقام باشه واضح تر مطلب. علم واجب به اشیاء به ماهی اشیاء متأخر است تفصیلا، البته که همون عیان ثابت است، متأخر است از مقام علم به اشیاء در مقام جمع. مقام جمع یعنی مقام واحدیت، اسم دیگرش مقام الوهیت، نام دیگرش مقام ربوبیت. عارف اعیان ثابت را که در حضرت علمی حضور دارند متأخر میداند از مقام واحدیت، یعنی از مقام اسماء و صفات. واحدیت همون مقام اسماء و صفاتی است که سانیافته است مفهومن و از لوازم اسماء و صفاته. خب ایشون میفرماید بلکه مراد به عبارت مقام علم واجب است به اشیاء به ماهی اشیاء تفصیلا، که این مقام متأخر است نه از ذات، به سه مرتبه از ذات، احدیت ذاتیه، احدیت مقابله، واحدیت، بد میشه علم تفصیلی که حضرت علمی است، بلکه مراد به عبارت، این عبارت خود ما، مقام علم واجب است و اشیاء به ماهی اشیاء تفصیلا، که متأخر است از مقام علم به اشیاء در جمع، یعنی مقام الوهیت، ربوبیت، واحدیت، فضلا عن مقام الاسماء و صفات. گویا در این عبارت، در اینجا مرحوم سید مقام اسماء و صفات را مقام احدیت میگیرد که مقام جمع الجمع است، فضلا عن مقام ذات. عین السرا من السریا. دو چیز در اینجا قابل توجهه، یک سید احدیت ذاتیه را اصلا در نظر نگرفته، چون اون مرز تعین از لا تعینه گاهی وقتا در عبارات حذف میشه، یعنی اهلیت ذاتیه را به یک اعتبار تعین میدانند، اما به یک اعتبار دیگر مرز تعین از عدم تعین میدانند، که این توضیحی دارد بهش میرسیم، لذا ذکر نشده. دوم، در حقیقت مقام اصلی اسماء و صفات را جناب سید مقام جمع الجمع میداند، همون احدیت مقابله، نه مقام واحدیت. لذا میگه حضرت علمیه متأخر است از مقام جمع، بلکه از مقام جمع الجمع. ما میگیم بلکه از احدیت ذاتیه، چه رسد به ذات. عین السرا من السریا، سرا کجا، خاک کجا و سریا کجا. خب، و مراد به وجود اشیاء در مقام علم لا به وجودات هل خاصت المضافت الیها، بل به وجودها فی العلم الالهی، که مقدم است بر وجود خارجی. و مراد به وجود اشیاء در مقام علم مبتدا، لا به وجودات هل خاصه رو باید خبر بگیریم که معنا تام بشه. مراد به وجود اشیاء در مقام علم که همون حضرت علمیه است، همون مقام عیان ثابته است، همون مرتبه چهارم از مراتب فیض اقدس است، همون مرتبه اول از مراتب فیض اقدس در قوس صعود است، درست؟ البته مراد به وجود اشیاء در مقام علم لا به وجودات هل خاصت المضافت الیهاست، بل به وجودها فی العلم الالهی. اصلا چی گفتن؟ گفتن العیان و ثابته، بگو ما شمت ولن تشم رائحت الوجود، یعنی وجود خودش. آب در اونجا به وجود آب موجود نیست، به وجود الله موجوده. خاک در اونجا هم به وجود الله موجوده. سیب در اونجا هم به وجود الله موجوده. سیب خانه من هم به وجود الله موجوده، چون قرار شد در عیان ثابته هم ماهیات حضور داشته باشن هم هویات. حالا هر جا ما در عرفان در غیر خدا میگیم به وجود، یعنی به ظهور، مراد وجود مجازی است. این قانون از اول عرفان تا آخر عرفان، هر جا در عرفان در غیر خدای متعال کلمه وجود به کار رفت، چه در مورد فیض منبسط، وجود منبسط که اون وجود اطلاقی است، چه در مورد مستفیضها، فرق نمیکنه، یعنی ظهور. این قانون اون کلی. پس مراد از این وجود در اینجا وجود حقیقی نیست، طبیعتا فرمود لا به وجودات هل خاصت المضافت الیها، بل به وجودها فی العلم الالهی، که البته این وجود در علم الهی مقدم است بر وجود خارجی. و شاید این مقام است که تعبیر از او به عالم اعیان ثابته می شود. ما اینجا نوشتیم وجه تردید برای من معلوم نشد. عزیزان چیزی به نظرشون میرسه به فرمان استفاده میکنه. این وشایت چرا؟ این همین مقامه، همین حضور علمی اشیاء، ماهیات، هویات در فیض اقدس که بهش میگیم حضرت علمیه، همان است که بهش میگن عیان ثابت. این درش در عرفان نظری شکی نیست، در اینجا هم محمل دیگری ندارد. پس این وشایت و چه تردید رو من متوجه نشدم. یک احتمال دادم اینجا نوشتم، اون که ایشون تعبیر میکنه و شاید این مقام است که تعبیر از او به عالم اعیان ثابته میشه. شاید تردید بالی کلمه عالمه، چون صاحب تمهید القواعد به صراحت نوشته ما به فیض اقدس که میرسیم عوالم رو از دست میدیم. عوالم اینه عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، خلاص. چرا؟ چون العالم ما یعلم بهی غیره، و در اعیان ثابته هر چه ظاهر است به ظهور الله ثابت است، نه به اظهار الله. به وجود الله موجود است، نه به ایجاد الله. و لذا که ان ادامه وجود پروردگاره، یا به تعبیر لطیف صدرا سقع ربوبی است. و لذا دیگه اطلاق عالم بر اونها مسامحه است، اطلاق عالم بر اونها مسامحه است. اونایی که در سیر و سلوک اهل شهودن، من با بعضیشون ملاقات داشتم، اینا میگن عالم عقل اینطوره. یعنی شما به عالم عقل که میرسی غرق در توحیدی، که انه به فنا رسیدی، هنوز نرسیده به عیان ثابته، چه برسد برسی به واحدیت، به غلام علی حکیم. به این اعتبار، یعنی به اعتبار اینجا عالم گفته شده، شاید این کلمه شاید آمده باشه، وگرنه شاید به نظر لازم نیست. و شاید این مقام است که تعبیر از او به عالم اعیان ثابته می شود، که اعیان اشیاء در این مقام متمیز است بعضها کلن ان بعضن، در نسخه بدل دارد متمیز است کلن بعضها ان البعض، هر دو نسخه درسته. لکن ما این لکن تأکیده، الان گفتیم بالا، گفتیم به وجود الله موجوده، به وجود خودش موجود نیست. پس لکن ما شمت رائحة الوجود المضاف الیها، این در ارتباط با اعیان ثابته. یه پله بریم بالا، بحث سید در مورد اعیان ثابته بوده. اگر سید بحث کرده از اضافه اشراقیه حق تعالی، الان داره تصریح میکنه مراد من همون علم تفصیلی پروردگار قبل از ایجاده، همون حضرت علمیه است، یعنی همان عالم اعیان ثابته که اطلاق عالم هم برو مسامه است. و در مقام جمع تمیز نیست. رفتیم بالاتر، در مقام واحدیت اشیاء تمیزی از یکدیگر ندارن. اینو ما رو پرواز نگذاشتیم، قد شد، نه شما یادت بود نه من، دقت هم نشده، حالا میزیدیم شد پرواز. رزب میکنه دیگه، پس قطع نشد. و در مقام جمع، که مقام جمع همون مقام واحدیت، الوهیت، ربوبیت اسماء مختلف دارد، تمیز نیست، چون در مقام واحدیت از اشیاء خبری نیست. اشیاء که همون اعیان ثابته اند، لوازم ارتباطات اسماء و صفات سانیافته مفهومی در مقام واحدیت هست، خود اشیا اونجا نیستن. و در مقام جمع تمیز نیست، و در تمیز مفهومی، درست. و در مقام اسما و صفات، ایشون عرض کردیم کنه در این عبارت مقام اسما و صفات رو ایشون مقام احدیت میگیره، بالا هم اینطور بود اینجا هم اینطوره. و در مقام اسما و صفات که بهش میگیم مقام جمع الجمع، اشیاء را به ماهی اشیاء به هیچ وجه ثبوتی نیست. چرا میگه به هیچ وجه؟ چون در مقام واحدیت باز اسماء و صفات سانیافته مفهومن بودن، از نسب اینها لوازمشان که اعیان ثابت است پیدا شد، ولی در مقام احدیت، مقام جمع الجمع، همین هم وجود نداره. و هناکه لیس الا الحق تعالی و شعوناته المعبر عنها به اسمائه و صفاته فضلن مقام ذات. فضلن رفتیم یه مرتبه بالاتر، جناب سید از اعیان ثابته شروع کرد، رفت مقام جمع، رفت مقام جمع الجمع، حالا میاد مقام ذات. اصلا در عبارات سید ما از مقام احدیت ذاتیه فعلا خبری نیست، نداریم. فضلن مقام ذات الذی یضمحلو فیه جمیع الاسماء و صفات. و از اینجا معلوم شد که در این مقام وجود اشیاء به اضافه اشراقیه علمیه الهیه است الى اعیان الاشیاء. دارن تأکید میکنم مطلبی که من گفتم درست بوده. من اگر گفتم اشیاء در عالم عین مسبوقن به اشیاء در عالم علم و آن علم است که اضافه اشراقیه حق تعالی است، درست گفتم. و فرمود چی؟ که در این مقام وجود اشیاء به اضافه اشراقیه علمیه الهیه است الى اعیان الاشیاء،
مقام اعیان ثابته.
بله. و فی مقام العلم الالهی، به وجود العلم الالهی، لا به وجود الاشیاء، در مقام علم الهی که همون مقام اعیان ثابت است، به وجود علم الهی اشیاء موجود است، نه به وجود اشیاء. که این همان است که گفتیم در عالم فیض اقدس، در عوالم فیض اقدس، یعنی در مراتب فیض اقدس، آنچه هست به ظهور الله موجود است و ظاهر است، نه به اظهار الله. حالا ایشون برای این مسئله مسبوق بودن اعیان عینیه خارجیه به علم پروردگار، اونم علم تفصیلی، یعنی به همون اعیان ثابته، پنج شاهد ذکر میکنه. یک، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیگر خراب آبادم. این پنج استشهاد دوتاش به بیت جناب حافظ اشعار مولوی داریم و دوتا روایت هم داریم که از امام صادق علیه السلام و از زیارت جامع است. من با اجازتون باید در بیارم، گرمم که میشه، خودم هم خیلی متوجه نمیشم دارم چی میگم، مخاطب که بمانه. خب خدا رحمت کنه مرحوم آشپم تقی جعفری رو، میگفت مخاطبش نشسته و رو صندلی هیچ درش میجنبون، یعنی خوب فهمیده، گفت چی کار میکنی؟ ترک بودی شو؟ من خودم نفهمیدم چیه گفتم. حالا من گرمم که بشه، خودم نمیفهمم چی گفتم. خب پنج تا تعبیر داریم. اولی شعر جناب حافظ، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. مرحوم علامه تهرانی آدم را در اینجا آدم نوعی می دانستن، نه آدم صفی الله. آدم آورد یعنی آدمیت آورد، یعنی جنبه بشریت آورد، اون جنبه ناسوتیت من رو به این دیر خراب آباد کشید. و عجیبه، در قرآن کریم یه نکته‌ای باید مورد توجه قرار بگیره و اون نکته این است که به ظاهر حبوط آدم و حوا و شیطان به کره خاکی به خاطر جریان اغواء دیگه، یعنی به خاطر جریان خوردن از شجره منهیه است، و حالی که قبل از این که این جریان اصلا بخواهد اتفاق بیفتد، خطاب خدای متعال به فرشتگان این است: انی جاعلون فی الارض خلیفه، وقتی من آفریدم سجده کنید. هنوز امتحانی نیست، هنوز سجده نکردن شیطانی نیست، اما انی جاعلون فی الارض خلیفه. به تعبیر طنز باید گفت خدای متعال سناریو رو چیده بوده. که ان امرن قد دبر باللیل، سناریو که ان چیده بوده شده، که اصلا اگر شیطانی نباشد اسم المزل پروردگار مظهر نداره، این اسم مظهر میخواد. و لذا بعضی از کسانی که ادعای اهل معرفت بودن میکنن، ارادت عجیبی به شیطان دارن، میگن غیرت کرد بر غیر خدا سجده نکرد، از این حرفا میزنند. و آره، شیطان از اولیاء الله میدونن. البته شیطان داره کار خودشو میکنه دیگه. مرحوم علامه تهرانی میفرمودن قرقچیه خدای متعال، گمرکچیه خدای متعال، یعنی اون کسی که بالاخره عامل تمیز خالص ها از ناخالص هاست جناب شیطان است، که اون بالا وایستاده. همین که عمل رو ریایی میکنه دیگه عمل بالا نمیره، به یک معنا داره کار گمرکچی رو، عشاره به تعبیر قدیمی ها، عشریه میگیره، کارش انجام میده. و عجیبه، تا لحظه آخر، عجیب، از اول تا لحظه آخر این کلمه رب از دهانش نمیفته. رب به ما اغویتنی،
ولی میگه
اغویتنی، قبول، رب به ما، اونم توید افعالیشه. رب به ما اغویتنی. بعد میگه بالا، خب روز قیامت میگه من فقط دعوت کردم، کار دیگه نکردم، سود زدم اومدم، مخواستن نیام. درست شد؟ اون داستان شیخ مشهوره دیگه، مرحوم شیخ انصاری، طرف اومد پیش شیخ گفت آقا من دیشب خوابی دیدم. شیخ فهمید چه خوابی؟ گفت خواب دیدم شیطان داره با تناب کلوفتی شما رو میکشه، شما هم میکشی، شما میکشی، او میکشه. شیخ گفت آخرش چی شد؟ گفت چی تراب پاره شد، زورش به شما نرسید. گفت بله، مقداری عسل از هندوستان آمده بود، دختران من گرسنه بودن، خیلی اصرار کردن که پدر ما مقداری از این رو برداریم، بعد که شما تقسیم کردیم ما سهممون رو زودتر برداشتیم، حد اکثر اینه دیگه، و من اجازه ندادم به اینها گرسنه خوابیدن. این جریان کشیدن شیطانه. تمام شد. گفت جناب شیخ یک سوال من دارم. بفرمایید. گفت من اونجا بس خودم ندیدم تنابی دست شیطان باشه. شیخ فرمود تو تناب نمیخواد، تو سوت نزده میدونی تناب مال منه، تو گیدیش به تناب نزده.
خب یه چیزی هم بدهکار شدیم به شیطان.
چی؟
یه چیزی هم بهش بدهکار شدیم.
ببینید اصولاً در نظام احسن نبوده شیطان بیمعناست، چون ما در حکمت نظام رو نظام احسن میدانیم، و اگر یک ذره را برگیری از جای به هم ریزد همه عالم سراپای، و این رو در عین اختیار الهی و در عین جبر علی و معلولی ثابت میکنیم. این دو با هم منافات نداره، بحث مفصلی است. هم به اختیار الهی قائلیم به معنای درست اختیار، هم به ضرورت علی و معلولی قائلیم، و نظام را هم نظام احسن میدونیم. قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اخص رو ما قاعده محکمی و مستحکمی میدانیم. نظام وجود شیطان بایسته این نظامه. البته شیطان جنه، و لذا فرمود کان من الجنه فسق عن امر ربه. نفس دارد، چون نفس دارد اختیار دارد، چون اختیار دارد باید پای اختیارش بیسته، مثل انسان. سقلان اینطورن دیگه، ملک سقل نیست، انس و جنن که سقلن به اعتبار نفس، و این نفس داشتنش که سقل ایجاد میکنه، میشه شیء سنگین گرانبها. خدا هم تعلیل میکنه، میگه کان من الجن ففزق عن امر ربه. روایات ما هم میگه شیطان یه جن خردویی بود، بابا ننشو گم کرده بود، زار میزد، گریه میکرد. جبریل در حال گذر بود، دلش سوخ، از خدای متعال چیزی گرفت، من اینو بیارم بالا. خدا فرمود بیارش دیگه، بیچاره داره خودشو میکشه از گریه. بالا که رفت، چون نفس داشت رشد کرد، رشد کرد. امیرالمومنین میفرماد 6000 سال عبادت کرد. لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره. 6000 سال دنیوی و اخروی نمیدونیم، که اگر اخروی باشه و ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تودون. و روایات میگه معلم ملائکه شد، بالاخره آخوند ملائکه شد به یک معنا. به خدا هم گفت ای کارو از من بگیر، من نخوام بر آدم سجده کنم. لا اعبدنک عبادتا ولا اطیعک. تعبیرات خیلی عجیبه، کسی تصور اون عبادت رو نمیکنه. روایت در وسائل ببینید، خدای متعال فرمود انی احب ان اطاع من حیث اورید. و یک نکته است در تسلیم، انی احب ان اطاع من حیث اورید. و اصلا حالا که من بحثم رو میگیره، بخشی از دین ما آمده اینو تو کله ما بکنه که الاسلام و بعد تسلیم. دیروز اتفاقا ما بحث میکردیم با یک روحانی که از این حرفای روشن فکرانه میزن، گفتم شیخنا؟ گفت بله. گفتم زن دیگه یک انگشتش چقدره؟ گفت 100 تا. دو تا؟ گفت 200 تا. گفتم 3 تا؟ گفت 300 تا. گفتم من باقیشو بگم 4 تا میشه 200. خلاف عقل. 3 تا انگشت زن رو قطع کردی 300 تا باید بدی، 4 تا قطع کردی باید 200 تا بدی. اسلام همینه. طرف به امام میگه ما کوفه بودیم، این روایت به ما رسید، گفتیم ان من قال بهی مجنون. حضرت فرمان معاذالله، چرت و پرت چرا میگی مجنون؟ کی بوده؟ این حکم صریح الهی است. و ان سنت اذا قیست محقت دین. با قیاس که کار شیطانم اول من قاس ابلیس بود دیگه، خدا لعنتش کنه. بگذاریم چقدر از شیطان امروز گفتیم. مرموهای علامه طباطبایی بحث که میرسید به شیطان و جن و اینا، میفرما البحث عن شیطان بحث عن شیطانی. بگو
روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه که نقل کردیم که نمیدونم از 6000 سال دنیوی یا اخروی، خود امیرالمومنین میفهمم من نمیدونم.
نه نمیگم من نمیدونم، من یه بار تو خوندم لا یدرا یعنی چی؟ در روایات دیگه هم داریم اهل بیت میفرماید ابهمو ما ابهمه الله. بعضی جاها بنای خدا بر ابهامه، نمیتونی کاریش کنی. کاف یا عین صاد چی جو هام میم عین سین قاف چی میدونی؟ بنای خدا بر این که این کلمات رو ما نفهمیم و نمیفهمیم. آخرین دستاورد که مال علامه طباطبایی بوده یه دستاوردی است که بیشتر لفظی است، نه حتی معنوی. نمیدونیم یعنی چی. درست؟ حضرت نمیخوان باز کنن که امن سن دنیا، امن سن الله. امیرالمومنین که میداند. چرا؟ چون علم الاولین و الاخرین در سینه حضرت. ما گفتیم از بعد دور شدیم، ببخشید. این من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود که اولین استشهاده، این چه شاهدی است بر مطلب مرحوم سید احمد؟ نمیتونه شاهد باشه مگر با توجیه. چرا؟ چون مراد از این فردوس به اتفاق اهل نظر جنت برزخی است. جنت برزخی ربطی به عوالم فیض اقدس ندارد، ربطی به عالم علم الهی ندارد. شما دارید استشهاد میکنید بر این که آنچه که در عالم عین است مسبوق به علم است، نه بر این که آنچه که در عالم ماده است مسبوق به برزخ است. این مورد ادعای شما نبود. شعر چی میگه؟ میگه من آدم ملک بودم و فردوس برین جایم بود. مراد از فردوس برین طبق روایات اگر برزخ باشه، شعر مایه استشهاد نخواهد بود. اللهم، مگر اینکه با دو قرینه بگیم مراد از فردوس برین جنت برزخی نیست. قرینه اول من ملک بودم، چون اقل مقامی که برای ملک در حکمت گفته شده این است که ملک موجود مجرد ذاتی و فعلی است. ملک دارای بدن و جسد مادی نیست. پس اقلش میشه عالم عقل، اقلش دیگه جنت برزخی نمیشه، میشه جنت عقلی. قرینه دوم این که میگه من ملک بودم و فردوس برین جایم للجنت درجات. اون درجه برینش در عرفان جنت الذاته. به قرینه برین بگیم مراد همون مقامات اعیان ثابته و فیض اقدس، فیض مقدس نیست. با این دو توجیه و تقریب بتوانیم شعر رو بر ما نحن فیه حمل کنیم. خب شاهد دوم فرمود کنا هناک نحلله و نقدسه. این کنا هناک نحلله و نقدسه، همونطور که مرحوم علامه تهرانی در پاورقی فرمودن، روایت از کافی است و روایت از امام صادق علیه السلام. سند روایت در کافی این علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن علی ابن ابراهیم عن علی ابن حماد عن المفضل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق میگه گفتم جناب مفضل، مفضل ابن عمر، چی گفتم؟ گفتم کیفه کنتم حیث کنتم فی الاضله، وقتی شما در عزله بودید، در اشباه بودید چطور بودید؟ فقالا یا مفضل کنا عند ربنا لیس عنده احد غیرنا، لیس عنده احد غیرنا فی ظله خضراء نسبحه و نقدسه و نحلله و نمجده ولا من ملک مغرب ولا ذی روح غیرنا حتی بدا له فی خلق الاشیاء فخلق ما شاء کیف شاء من الملائکه و غیرهم ثم انها علم ذلک الینا. خیلی روایت واضحه. اولین نکته این که این عبارتی که مرحوم سید آورده استیاد از روایتی، یعنی مرحوم سید به حافظه اکتفا کرده، چون اونی که در روایت اینه اولا هناکن نداره، ثانیا هست نسبهه و نقدسه و نحلله و نمجده. ایشون داره کنا هناکن، کنا هناکن در روایت داره کنا عند ربنا، عند ربنا در روایت سید تبدیل شده به چی؟ هناکن. بعد روایت داره نسبهه و نقدسه و نحلله و نمجده، اینجا داره نحلله و نقدسه، یعنی در روایت نقدسه مقدمه بر نحللهوس، اینجا نحللهو مقدم است بر ها. این یعنی اتکاء به حافظه. طبیعی هم هست، پیشم میاد برای هر کدوم از شما که اهل علمید این مسئله پیش آمده. چی؟ عرض میکنم، نوشتم اینجا. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 5 صفحه 194 راجع به روایت مینویسه. من تو نوشتجاتتون هست اینا رو براتون توی ایتا فرستادم. مینویسه ضعیفٌ علی المشهور، این روایت بنابر نظریه مشهور ضعیفه. حالا بعد یه توضیح راجع به سند میده. و محمد ابن علی ابن ابراهیم هو اما ابو سمینه ابو الحمدانی وکیل الناحیه ولیس ابن هاشم المعروف کما توهم و این کان موجودن عندنا منه کتاب العلل لانه متأخر عن هذه المرتبه به مراتبه کما لا یخوا. مرحوم مجلسی میخواد بگه مراد از این جناب محمد بن علی بن ابراهیم به قرینه طبقه، چه قرینه طبقه؟ از مهمترین قرائن داخلی سند شناسی است، یقینا باید ابو سمینه یا همدانی باشه، یقینا مراد ابن هاشم معروف نیست. اینم نکته رجالی که مرحوم مجلسی دارد. بعد دو سه نکته رو ما اینجا نوشتیم. اولا این که در روایت مرحوم مجلسی فرمودن سند ضعیف علل مشهور، یعنی به نگاه مشهور متأخرین که از جناب بعد از مرحوم علامه حلی شروع شد و از برادر مرحوم ابن طاووس، نه علی ابن طاووس، احمد ابن طاووس شروع شده، وگرنه خود مرحوم مجلسی طبق مبنای خودش این روایت رو ضعیف نمیداند. به دیگر سخن مرحوم مجلسی یا اخباریست یا متمایل به اخباریت، لذا روایات رو از نظر اعتبار بر اساس صحیح و ضعیف قدمایی پیش میبره. فقط در کتاب مرآت العقول بناشو بر این گذاشته که بر اساس نظر مشهور متأخرین روایت رو سند شناسی کنه، لذا میگه ضعیفون علل مشهور. این معنیش اینه که طبق نظریه تخمیس یا تربیع حدیث به صحیح و حسن و قوی و ضعیف، حالا یا موثقم کنارش، این روایت ضعیفه، وگرنه طبق نظر صحیح قدمایی مرحوم مجلسی روایت رو معلوم نیست ضعیف بداند. این یک مسئله. نکته دوم، علل قاعده ضعف روایت یا باید از جهت مفضل باشه یا از جهت سهل باشه یا از جهت محمد ابن علی ابن ابراهیم باشه دیگه، نمیخوایم بس سندی کنیم ما. از جهت مفضل ما مفضل رو معتبر میدونیم، از جهت سهل اون قاعده رجالی مشهوره الامر فی سهلن سهلن، در مورد سهل ظاهرا مشکل نیست، گرچه سهل مشترکه ولی ظاهرا همه سهلها الامر فیهم سهلن میمونه. محمد ابن علی ابن ابراهیم به اعتبار محتمل بودنش یه مقداری روایت رو ضعف میبخشه. من نوشتم و تفصیل فی محله. خب این سوالی که عزیزی کردن، این که ما نقل دیگری از روایت داشته باشیم که در اون نقل باشه کنا هناکه، با این تعبیری که مرحوم سید داشت، این رو ما بعید میدانیم، پیدا هم نکردیم، هم بعید هم پیدا نکردیم. محتمل همان است که عرض کردیم که سید از حافظه نقل میکنه، در نقل از حافظه این مشکلات پیش بیاد. پس شاهد اول من ملک بودم و فردوس برین جایم. شاهد دوم مطلب راجع به اهل بیت عصمت و طهارت، میگه آقا شما قبل از وجود عینیتون در این عالم در ازله کجا بودید؟ حضرت میفرمایند کنا عند ربنا، که تا کلمه عند میاد یه عالم مطلب به ذهن ما خطور میکنه. یه کسی اگر مقاله ای بنویسه، شاید کتابی بنویسه، فقط راجع به عنده در قرآن کریم، مقاله شیری نیست، چون عندیت مراتبی داره و احکامی داره، هم احکامش خیلی مورد رعایت نیست هم مراتبش. مثلا ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، از همین و ما عند الله باق مرحوم علامه طباطبایی در المیزان 10 مطلب بیرون کشید. در عرفان مقام عندیت مقام بلندی است، اینجا به اون مقام اشاره داره. کنا عند ربنا، چون عند ربنا بودیم، لیس احد غیرنا فی ظله خضراء نسبحه و نقدسه و نهلله و نمجده خب غیر ما کسی نبوده، اما یک سایه سبز رنگ بوده که این معنای کنایی دارد. ولا من ملک مقرب ولا ذی روح حتی بداله فی خلق الاشیاء. حتی بداله فی خلق الاشیاء، آیا خلق غیر ظهور و صدوره که آیه حسن زاده برش تاکید داشتن؟ فرمان صادر نخستین غیر مخلوق نخستینه، بین این دو نباید خلق بشه. خلق در معناش تقدیر نهفته است، چون تقدیر نهفته است مربوط به عالم عینه، اما صدور اینطور نیست، ظهور اینطور نیست. آیا در اینجا خلقه یعنی عالم عین شروع شد یا نه شامل عالم علم و مراتب فیض اقدس هم میشه؟ به هر حال این مقدار رو روایت دلالت دارد که ما اهل بیت پیش از این وجود ناسوتی ملکی یک وجودی داشتیم عنده ربنا. عنده ربنا رو عرفان همون مراتب فیض اقدس میگیرد. این شاهد دوم. سوم بفرمایید.
روایت حضرت فرمودند که در اون مقام ما بود و غیر از ما کسی نبود. حالا سوالی نگفت در مقام اعیان ثابته خوب همه هستن،
اون که تصریح دارن ما در اعیان ثابته تفاضل داریم، ولذا عین ثابت انسانی نسبت به سایر اعیان ثابته به قول خودشون یه سر و گردن بالاتره. و اصلا
عین ثابت ائمه اونجا بوده و عین ثابت دیگران نبوده.
ما در ملاحظات به این روایت بر میگردیم، ما احتمال شدید میدیم، احتمال قوی میدیم که اصلا روایت مربوط به عالم عینه و مربوط به عالم عقله، اصلا مربوط به عالم اعیان ثابته نیست. چرا؟ چون بحث عرش مطرحه. درست عرش رو علما و حکمای ما به علم الهی تفسیر میکنن، منتها عالم عقل هم مظهری از مظاهر علم الهی است. به این روایت بر میگردی.
یه نکته دیگه هست، خود مربوط به زمینه، میگن ما اونجا بودیم، یعنی من ملک بودم اشاره به همه انسان‌ها داره. درسته؟
در استشهاد اول میفرمایید یا دوم؟ نه الان استشهاد اول است دوم. شما میگی کنا هنا که میگی من ملک بودم، بالاخره کدوم اون یا این؟ آه چون من ملک بودم یه مفاد داره.
فقط ما بودیم کسی دیگه نبود.
درسته.
ولی سید کنده میگه ما بودیم.
نه سید نمیخواد بگه ما بودیم. در این روایت نمیخواد بگه ما بودیم. الان سید در این روایت به صورت قضیه مهمله داره استدلال میکنه. قضیه مهملش چیه؟ میخواد بگه آقا ما غیر از عالم عین یه عالم علمی داریم، یه عالم برتری داریم که ما اسمش گوشیم فیض اقدس، و این روایت میخواد بگه چنین چیزی هست لااقل در بحث اهل بیت عصمت و طهارت. به دیگر سخن اصلا سید در اینجا نگاهی به اون وجه انحصاری نداره. گفتن چی میگن؟ مثل مشهور میگن المثل المثال یقرب من جهه یبعد من جهات. اصلا نمیخواد روایت رو بررسی محتوایی بکنه، فقط این مقدار میخواد استدلال کنه که ما موجوداتی داریم در عالم عین که اینها پیشینه عالم علم دارن. همین مقدار. حالا روایت تفسیرش چیست؟ این از روایاتی است که دو جلد کتاب تفسیر میخواد. ما هم بهش برمیگردیم، ما به این روایت برمیگردیم. بله من دیگه چی میشه؟ اونو باید شما درستش کنیم، ما رو که نمیتونی کنیم درستش کن. خب میریم سراغ شاهد سوم. چنان که عبارت زیارت جامعه خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من نعلینا بکم، که این عبارت زیارت جامعه است. ما با اینکه خیلی هم مرتبط نبوده راجع به زیارت جامعه مطلبی در هزار و یک نکتمون نوشته بودیم، اون مطلب رو در اینجا نقل کردیم که در عبارتی که برای رفقا ما فرستادیم یه بخشی هم به صورت شاید قلم دیگری است توی عبارت من. یکی از دوستان اونجا رو من نوشته بودم، برام پاک نویس کرد توی هزار یک نکته. ما چی نوشتیم؟ نوشتیم مرحوم شیخ حسین نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 669 از تبعال البیت پس از نقل رسالت الحقوق سید الساجدین مطالبی دارن که قابل تأمله. ما مطلب ایشونو آوردیم که در اون مطلبی که تو شما موبایل هاتون دارید براتون فرستادین در گروه مکاتبات علمین هست. تلخیص بعد از عبارت مرحوم شیخ حسین نوری رو من اینجا نوشتم. تلخیص چیه؟ یک، به نظر شیخ حسین نوری صدوق در نقل روایات عقاید در نقل روایات عقاید خودش را در نظر دارد و آن مقدار از روایت را که منافی عقیده اش باش حذف میکنه. میدونید ما صدوق را همزه وصل روایت شیعی میدانیم و ظاهرا در میان علمای شیعه پرتعدادترین استاد مال مرحوم شیخ صدوق و به دعای امام زمان علیه السلام هم به دنیا آمده و صدوق خیلی محترمه. آش حسین نوری میخواد بگه اینا همه درست، ولی صدوق یه کتابی داره اعتقاداتشه، این اعتقاداتش در نقل حدیث تأثیر گذاشته. یعنی وقتی دیده یک جای حدیث با اعتقاداتش در تنافیس، اینجا رو چه کرده؟ حذف کرده. از این بالاتر گاهی ببینی روایات رو حذف کرده. در کتاب توحید راجع به رؤیت روایاتی نقل میکنه، میگه روایت رؤیت خیلی بیش از این بود. من ترسیدم یک کسی کجکی به فهمه نگبرده و این ظلمیست که به ما شده. کتاب هایی که دست صدوق بوده دست ما نیست، اون روایات هم الان دست ما نیست. خب به شیخ باید یه نفر بگه شیخان تو محدثی، نقل حدیث کن. اگه اهل بیت میخواستن پخش نشود نمیگفتن، گفت رب حامل فقهن الا من هو افقه من، تو روایت تو بخون. یه صدر المتعلنی پیدا میشه، وحدت عددیه رو کنار میگذاره، از روایت وحدت به صرافه میفهمه، مشکل نداره، تو روایت تو بگو. این نکته اول. دوم، صدوق به تحریف قرآن قائل نیست و در حدی در عدم تحریف پافشاری دارد که روایت را تحریف نقصی میکند. حرفای آش حسین نوریه. سه، محقق کاظمی شیخ اسدالله صاحب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، میدونید تنها کسی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب نسبت به او قد خم میکنه، به تعبیر امروزی ها کلاه برمیداره، سید اسدالله محقق کاظمی است. درست سید اسدالله شوشتریه و بعضیا میگن اون حس ناسیونالیستی شیخ این تأثیر رو گذاشته، ولی اینجوری نیست، واقعا محققه. مرحوم سید اسدالله محقق کاظمی و مرحوم مجلسی در بهار صدوق را در نقل حدیث محرف میدانه. از اینجا بیرون نره آبد ما رو شهرمون رو قطع کنن. داریم مطالب آمیرز حسین نوری رو میخونیم. چهار، زیارت جامعه و رسالت الحقوق که صدوق در کتابهایش هم فقیه هم عیون هم خصال نقل کرده ناقص است. کامل رسالت الحقوق در تحف العقول و کامل زیارت جامعه در البلد الامین کف امیست. در البلد الامین کف امی زیارت جامعه منقوله تعبیراتی دارد ناس در تحریف نقصی قرآن. صدوق اونا رو حذف کرده. پنجم، ما با این پنجمی کار داشتیم. میرزای نوری قائل به تحریف قرآن به نقیصه هست و میگه انکار برخی و انکار برخی مسموع نیست. چی؟ انتها ما کتبته در کتاب هزار اکلوته. حالا تعریف اینجاست، اینو کار داشتیم که همه عبارت رو بخونم، چهار سطره. اگر زیارت جامعه به نقل البلد الامین کف امی معتبر باشد و کامل و اگر در آن از تحریف قرآن یاد شده باشد، تحریف اللفظی یا، و اگر گفتیم تبعض در یک متن به هم پیوسته از نظر حجیت بعضی فقرات دون بعضی ممکن نیست، سوال، آیا میتوان به زیارت جامعه در امثال مقام استدلال کرد؟ مرحوم سید داره به چی استدلال میکنه؟ زیارت جامعه، زیارت جامعه متن به هم پیوسته است طبق اون مبنای رجالی و حدیثی که میگه تبعض در حجیت ممکن نیست. و ما در زیارت جامعه، اگر گفتیم زیارت جامعه کامل در البلد الامینه و در البلد الامین فقراتی مربوط به تحریف لفظی قرآن است به نقص و این باعث بشه ما زیارت جامعه از چشممون بیفته، دیگه زیارت جامعه رو حجت ندانیم لرداعت مضمونهی در این موارد، میتونه مرحوم سید بهش استناد کنه به عنوان استشهاد، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقی. مطلب مشخص شد؟ خلاص. بریم سراغ شاهد دیگر. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. شارحان مصروی نیستان را عالم وحدت و بریده شدن آدمی از آن را حبوط به عالم ماده دانسته اند. قاعدتا مقصود سید دور افتادن انسان از اصل خیش که همان عالم وحدت است بوده و لذا شعر را شاهد ما نحن فیه گرفته است. آخرین شاهد رهرو به منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. شعر از جناب حافظ در مقدمه این کتاب توحید علمی و عینی هم در اون برخوردی که مرحوم آسد جمال گلپایگانی در مسجد سهله با مرحوم آسد احمد کربلایی برای اولین بار داشته و او رو نمیشناخته، حالات سید رو نقل کرده. میگه سید از موازی مقام امام زمان علیه السلام شروع کرد، شعر، مناجات، گریه، زاری، فریاد، نزدیکای صبح رسیده بود به نزدیک مقام. به نزدیک مقام حضرت که رسید شروع کرد این اشعار حافظ رو خواندن. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. ما اینجا مطلبی که داریم نوشتیم، ظاهر این بیت امری ذوقی و رمانتیک جلوه می کند. یعنی چی؟ چی گفت؟ رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم، عدم میگه سرحد داره، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. تو عدم راه آمده ایم. خب به ظاهر مطلبی رمانتیک و حالا شاعرانه، ولی مقصود سید این است که آدمی مرحله ای دارد که گویا معدوم است و برای رسیدن به اقلیم وجود باید از عشق بهره بگیرد. ما نوشتیم شاید بتوان گفت این بیت درباره عکس چیزی سخن می کند که با در صدد بیان آنی. ما داریم میگیم آدم توی عیان ثابته بوده افتاده پایین، در حضرت علمیه بوده اومده در حضرت عین. ظاهراً حافظ داره برعکس میگه، حضرت عین را اقلیم عدم میگیره، داره با سیر و سلوک، با همراهی عشق که مرکب سلوکه، به اقلیم وجود که حضرت حقه میرسه. ظاهراً شعر داره برعکس میگه. ما نوشتیم شاید بتوان گفت این بیت درباره عکس چیزی سخن میکند که ما در صدد بیان آنیم، سالک از اقلیم عدم که اقلیم وجود مجازی خیش و دیگران است، به سمت گدایی در پادشاه که همان اقلیم هستی حضرت دوست است، با مرکب عشق در سیر و سیرورت است. نه اینکه از اقلیم وجود دور افتاده باشد که مفاد شعر مولوی در دیباچه مثنوی بود. خب آمدیم یه احتمال دادیم، خواستیم یه مقداری حرف جناب حافظ رو نسبت به ما نحن فیه سازگار کنیم. نوشتیم شاید سخن حافظ این نباشد که آدمی از مقام ذات که مقام عدم الاشیاء است با عشق به اقلیم وجود مجازی قدم نهاده، زیرا در این تفسیر باید مقصود از رهرو منزل عشقیم حب ذاتی یا همان کنتو کنزن مخفیان فاحبب تو باشد، با اینکه ظاهر به ظاهر مقصود منازل عشق سلوکی است که گفت هفت شهر عشق را عطار گشت. اشکال ما به این شعر مشخصه. پس ما پنج تا استشهاد رو بررسی کردیم. تو شعر اول گفتیم ظاهر من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، جنت برزخی است، ربطی به عالم اعیان ثابته نداره، مگر به اعتبار یک من ملک بودم که ملک یقینا مال عالم عقل، مال عالم برزخ نیست، و دو فردوس برین، که فردوس برین رو ما بیایم جنت الذات در نظر بگیریم، مگر به این توجیه بگیم مراد جنت برزخی نیست. نسبت به کنان هناکن و حل لهو و نقدس و یه تعبیری داشتیم که این مطلب عین تعبیر روایت نیست، چه اینکه جناب سید احمد اصل مطلب رو داره افاده میکنه، به زوایای روایت فعلا کاری نداره. در عبارت جامعه کبیره اشکال مبنایی کردیم. ببینید این که بحث اشباح و ازلهی که در روایات آمده با چه مقامی سازگار است، یک، و آیا با مقام خاصی منطبقه یا دارای تشکیکه، یعنی للعذلت و اشباح مراتب، دو، اختلافه. ما به رأی دوم میلمون بیشتر ادلهی بر این زمینه داریم که بهش میرسیم انشاءالله. نه ولذا گفتیم، ولذا گفتیم که میتواند مراد عالم عقل باشه به اشاره. خب شعر دیگر از نیستان تا مرا ببریده، این شعر انصافا در میان شواهد پنجگانه کم مشکل ترین شاهدها بود. بعد رهرو به منزل عشق مززرد عدم هم گفتیم به ظاهر برعکس اونچه که سید در مقام دلالت اوست دلالت داشته است. سندن رو بگذاریم که نه، دلالتن دلالت داره منتها در حد دلالت روات قبلی، یعنی بس در اهل بیت،
در اهل بیت
داره ولی دلالت داره،
مهمل دلالت داره دیگه، برها انسانی هست که خب این فقره
دلالت داره، چون بعدش داره حتی من نعلی اینا بکن، یعنی شما اونجا بودید، خدا بر ما منت نهاد فرستادتون اینجا، درست؟ و لذا ما همونطور که قرآن رو نازل میدانیم، یک من گفتم ما در علوم قرآنی متاسفانه وامدار اهل سنتیم و ما قرآن علوم قرآنی شیعی نداریم، سرفصل علوم قرآنی شیعی رو من نوشتم، یکی از سرفصل علوم قرآنی شیعی بحث تطابق الثقلین که جاش خالیه، در بحث تطابق الثقلین 20 تا بچه تطابق من جمع کردم، یکی از وجوه تطابقش اینه که همونطور که قرآن نازل اهل بیت نازل و همونطور که قرآن به گونه ای ساعد اهل بیت ساعدن، در اون وجه نزول از مواردی که استشهاد شده همین فقره است، اهل بیت عصمت و طهارت عطیت الله هست، خدای متعال عطیه به ما داده، تعبیر امام باقر علیه السلام در روایت مشهور اینه، لولا محمدون اللهم صل علی محمد و آل محمد والاوصیاء لکنتم حیارا کالبهائم، اگر پیغمبر آل پیغمبر نبودن شما مثل چارپایان حیران بودید. شاهدش هم اینه، 80-90 درصد اهل سنت اشعری هست، اشعار عقایدشون رو ببینید، یکی از عقایدشون تجسیمه، میگه خدا رو با چشم سر میشه دید، اما فی الدنیا و الاخره او فی الاخرت فقط اختلاف دارن، ولی به صراحه این میشه هر که گریزد ز خراجات شام بار کشه اول بیابان، یعنی این که خدای متعال یکی از وجوه تطابق اینه، خدا راجع به قرآن فرمود، ما در قرآن مطالبی گفتیم یادتون دادیم که اگر ما نمیگفتیم هیچ بشری به دانها نمیرسید، تعبیر چیه؟ و علمک، بگو ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم، و علمک ما لم تکن تعلم، درست؟ نظیر این مطلب در اهل بیت اثبات طهارت است، اگر اهل بیت اثبات و طهارت نبودن اصلا بخشی از معارف رو ما نداشتیم، به دیگر سخن ما معتقدیم اگر امام صادق نبود، صدر المطلحین نبود، بدون شک، بدون شک، یعنی بلندای معارف صدرائی ریشه در ارتباط با اصول کافی دارد و شرح اصول کافی، و این مشهوده در شرحی که ایشون بر اصول کافی نوشته. حالا از اون بحث بگذاریم، اگر زیارت جامع مشکل سنده داشته بشه، این جمله دلالتش خوبه،
این جمله تواتر معنوی نداره خلقت نوری،
ما اصلا بحثمون در ارتباط با روایات نیستا، 5 تا استشهاد کرده جناب سید، داریم کل واحدین کل واحدین کل واحدین رو بررسی،
عرض کردن اون بیانی که داشتیم مقدمات رو مطرح کردیم، گفتیم حجیت آیا قابل تبعیض هست یا نه، در مقابل اون دارم میگم که بعد اگر
فقرات
تواتر داشته باشه اون
فقره
رو به خاطر تواترش بگیم
حجت، میشه تواتر معنوی یا به تعبیر آخون تواتر اجمالی، مشکلی نیست، بحث در تواتر لفظی نیستا، مرحوم شهید ثانی در کتاب درایشون میگن ما یک روایت بیشتر از پیغمبر متواتر نداریم، متواتر لفظی یک روایت، اون روایت اینه، من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، ما گفتیم شهید اشتباه میکنه، لااقل تعدادی از روایات ولایت متواتر لفظی است، در سفینه داریم، در حدیث تیر داریم، در حدیث غدیر داریم، بخشی از حدیث غدیر در تیر معشوی داریم، در حدیث سفینه داریم، در حدیث ثقلین داریم، اینا تواتر لفظی دارد، ولی به هر حال حد اکثر میشه تواتر معنوی، تواتر معنوی که شد تواتر میشه مقدار حد اقل، یعنی مقداری که در میان همه گزارش ها ذکر شده، معنی تواتر معنوی اینه، تواتر اجمالی هم که من آخون گفته ما که نفهمیدیم آخون چی میگه، اگر کسی فهمید بعد داره ما تقریر کنه، یعنی تواتر اجمالی چیه توش در بیاد خلاصه خیلی معلوم نیست، پس از این 5 استشهاد گفتیم کدام هاش مورد توجه هست و کدام هاش مورد توجه نیست، اول و ثانیاً استادیم صلوا علی محمد و آل محمد.